امیرالمؤمنین دنبال منافقین بگردیم، چنان که خود رسول خدا صلی الله علیه این نشانه رو فرمود که ای علی، تو رو جز مؤمن دوست نمی‌دارد و جز منافق دشمن نمی‌دارد. این گونه گزارش‌ها که فراوان در متون اهل سنت هم نقل شده حکایت از این دارد که طبیعتاً ما رو راهنمایی می‌تواند بکند که پیدا بکنیم که منافقین بعد از رسول خدا در کجاها رفتند و چه فعالیت‌هایی داشتند.
خیلی خوب، متشکرم از شما جناب استاد جباری. و بریم اتاق فرمان بازگردیم، من یه سوال پیامک بخونم.
329-10-551 با پیش‌شماری 0-25 پرسمان تاریخی.
میخواستم درباره شخصیت سعید ابن جبیر که به دست حجاج یوسف ثقفی به شهادت رسیدن یه مقدار توضیح بدید و آیا ایشون خدماتی هم داشتن؟ سعید ابن جبیر، ممنون میشم اگه در این زمینه توضیح بدید. ترکیان از درچه اصفهان، روستای ولاشان، خداحافظشون.
خب جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و در خصوص سعید ابن جبیر توضیح بفرمایید.
بله، جناب سعید ابن جبیر یکی از اصحاب برجسته امام سجاد سلام الله علیه. ولادت ایشون رو سال 45 هجری گفتن در کوفه متولد شد.
بله.
بنابراین در زمان امامت امام حسن و امام حسین علیهم السلام طبیعتاً دوران طفولیت و نوجوانی و اینها رو میگذرون و هنگام حادثه عاشورا هم طبعاً در سن نوجوانی بود، یعنی بلوغ او در واقع معاصر هست با حادثه عاشورا. بنابراین عمده دوره حیاتش معاصر با عصر امام سجاد علیه السلامه و نام او رو برخی از بزرگانش مثل فضل ابن شازان اینها به عنوان یکی از اون چند نفر اصحاب برجسته امام سجاد ذکر کردن. بعد از حادثه عاشورا گفته شده که امام سجاد چند صحابی برجسته داشت که اینها در واقع به عنوان ارکانی بودن که تشیع رو تونستن گسترش بدن و حفظ بکنند و مواریس علمی معرفتی امام رو به دیگران منتقل کنند. نام سعید ابن جبیر آمده، سعید ابن مسیب آمده، محمد ابن جبیر ابن مطعم آمده، یحیی ابن ام طویل و ابو خالد کابلی، این 4-5 نفر رو فضل ابن شازان میگه اینها جز اصحاب خاص امام سجاد علیه السلام در آغاز امامت اون حضرت بودن. البته از جهت نسب برخی ذکر کردن که او حبشی الاصل بوده، پدرش جبیر رو بعضی جز به اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه ذکر کردن و اصلشون هم از حبشه بوده، منتها آمدن اینها در قلمرو اسلامی و جز موالی قبیله بنی اسد بودن، هم پیمان و هم ملحق شده به قبیله بنی اسد بودن. و در اینکه سعید ابن جبیر جزو افرادی بوده است که مدح او در کتب رجالی آمده تردیدی نیست. مرحوم کشی اقرار میکند، تصریح میکند که او در صراط مستقیم بوده، به امام سجاد ارادت داشته، اقتدا کرده و امامت حضرت رو قبول داشته و ترویج میکرده. و نکته دیگر این که او شاگردی ابن عباس رو هم کرده.
بله.
ابن عباس، عبدالله ابن عباسی که به هر حال به حبر الامه معروف بوده و خب یک دوره تفسیر رو از امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرا گرفت، این سعید ابن جبیر از او اخذ روایت کرده و شاگردی کرده نزد ابن عباس. و جالبه که گاهی اهل کوفه که می اومدن از ابن عباس سوالات می کردن، گفت که از من سوال میکنید در حالی که سعید ابن جبیر میان شما هست، که این یک مهر تأییدی است بر جایگاه علمی او. و این شنونده عزیز که راجع به خدمات او سوال کردن،
بله،
این سعید ابن جبیر هم خدمات علمی این چنین داشته. عجیبه که در میان بزرگان اهل سنت با تعابیر بلندی از جایگاه علمی او یاد شده. عجیبه، مثلا احمد ابن حنبل ازش نقل شده که گفته در روی زمین کسی نیست که به دانش سعید ابن جبیر محتاج نباشه. یا مثلا ابن کثیر او را از ائمه اسلام در تفسیر و فقه نام برده، دیگران مثل ذهبی و امثال اینها به همین ترتیب. یا مثلا در یک گزارشی هست که کسی از عبدالله ابن عمر سوالی در خصوص مسئله ارث کرد و او حواله داد به سعید ابن جبیر، گفت او از من علمش در این قسمت بیشتر هست. و این از ذات جایگاه معرفتی و اعتقادی و علمی. اما از جهت سیاسی
بله.
ایشون هم جزو کسانی است که در اون قیام معروف عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که در نواحی شرقی ایران در سیستان و اینها اتفاق افتاد شرکت داشت و بعد از شکست این قیام هم متواری شد، فراری شد و سالهایی در قم و در اصفهان مخفی بود، مخفیانه زندگی میکرد، اینجا سکونت داشت و حتی در گزارش داریم که در قم وقتی که سکونت داشت در ده جمکران اونجا مدتی حضور پیدا کرد.
درست.
و این بنی اسد هم اونجا ظاهرن حضور داشتن و خود این نشون میده که بنابراین پیشینه حضور تشیع در قم و در جمکران به همون قرن اول برمیگرده، در هم دوره امام سجاد سلام الله علیه برمیگرده. و عرض کنم که منتها گویا در یک سفر حجی که انجام داد توسط خالد ابن عبدالله قصری دستگیر میشه، چون حجاج شدیداً به دنبال اینها بود.
بله.
حجاج دنبال کسان بود که در این قیام شرکت داشتن، از طرفی هم اون متهم به تشیع و همراهی با امام سجاد سلام الله علیه بود، لذا دستگیر شد و به نزد حجاج فرستاده شد و توسط حجاج به شهادت رسید و در سال 94-95 اینا توسط حجاج به شهادت رسید و اتفاقا گفتن که آه این مظلوم گویا گرفت دامان حجاج رو و حجاج خیلی دیگه بقا پیدا نکرد، عمر به حساب تاریک او و به درک واصل شد مدت اندکی بعد از شهادت جناب سعید ابن جبیر.
رحمت خدا بر همه شهدای صدر اسلام، مخصوصا شهیدانی که با ولایت امیرالمؤمنین و به جرم عشق امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند، و خدا بر عذاب دشمنان امیرالمؤمنین به ویژه حجاج ابن یوسف ثقفی بیفزاید.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ممنونیم از این که همچنان شنونده برنامه پرسمان تاریخی هستید. انشالله که در دقایق باقی مونده از برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای علی مولایی از شنوندگان خوبمون سوال کردن که از عقیل برادر امیرالمومنین چرا در تاریخ حرفی نیست؟ عاقبتش چه شد؟ جناب استاد جباری در خدمتون هستیم.
جناب عقیل ابن ابی طالب دومین فرزند پسر جناب ابو طالب سلام الله علیه هست. خب معروفه که جناب ابی طالب 4 فرزند پسر داشتن از فاطمه بنت اسد همسر گرامیشون و خب بزرگترینشون طالب بود و لذا کنیه ابو طالب هم بر اساس همون طالب هست. بعد عقیل به دنیا آمد و سپس جعفر و سپس امیرالمؤمنین سلام الله علیه و امیرالمؤمنین کوچکترین فرزند جناب ابو طالب بود و عرض کنم که معروفم هست که فاصله ولادت اینها مرکن 10 سال بوده بین اینها. طبیعتاً بر این اساس جناب عقیل در سال 10 آم الفیل باید متولد شده باشد.
بله.
چون گفتن که طالب در آم الفیل متولد شد، یعنی طالب همسن رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، چون حضرت هم در آم الفیل متولد شد. آم الفیل هم خب از زن شنونده مستحضرید دیگه، همون سالی است که حمله ابرهه به مکه اتفاق افتاد و لذا عرب این حادثه مهم رو مبدع سال خودشون قرار دادن در دوره جاهلیت.
درست.
و خب یکی از فرزندان ابو طالب بود که مورد علاقه جناب ابو طالب هم بود. یه روایت معروفی از رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که فرمودند که من عقیل رو از 2 جهت دوست دارم، یکی این که به لحاظ خود عقیل و دوم به خاطر حب ابی طالب نسبت به عقیل، احب العقیل مثلا حبین، یکی حب خود شخصیت عقیل، یکی البته خب ما از جهت رفتارهای سیاسی دینی اجتماعی درباره عقیل ممکن نقدهایی داشته باشیم. عقیل این چنین نبود که همچون برادرش جعفر جزو به هر حال مسلمانان آغازین در دوره مکه باشد.
بله.
حداقل این شهرت وجود ندارد و شواهد تاریخی هم همراهی نمی کنه با ما. مثلا جناب جعفر در همون روزهای آغازین ظهور اسلام می آورد و جزو مسلمانان اولیه است، شاهد بر مطلب هم داریم. اما خب می بینیم که جناب عقیل بعد از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه و در جریان بدر جزء سپاه مشرکان هست که همراه عباس عموی رسول خدا در سپاه شرک حضور پیدا کرده. البته این نکته رو گفتن که اینها بنی هاشم رو اکراهن قریش و مشرکان مکه با خودشون همراه کردند و خب یک ملاحظاتی مثلا موجب شده که عباس و عقیل و اینها حضور پیدا کنند. طالب رو هم نامش رو بعضن گفتند که همراه سپاه شرک از مکه خارج شد، اما گویا برای اینکه همراهی نکند جدا شد و
بله.
از میکنم که تا بدر همراه نشد، ولذا نام طالب جزو اسرای مشرکان در بدر نیست، اما نام عقیل هست، نام عباس هست. و در جریان جنگ بدر وقتی که بنا شد که فدیه بدند، چون عقیل از خودش چیزی نداشت لذا جناب عباس 4000 درهم فدیه داد برای اینکه عقیل هم آزاد بشه.
درست.
بعد در اینجا اختلاف وجود دارد که آیا آغاز اسلام عقیل و عباس مثلا برای فاصله بعد از بدر یا نه در دوره متأخرتر، که برخی گفتن که بعد از بدر، بلافاصله بعد از بدر عقیل اسلام آورد، شواهدی برای این ذکر کردن و حتی هجرت رو هم برش ذکر کردن. یکی از شواهد مثلا این که گفتن که نام او در جریان ازدواج فاطمه و علی سلام الله علیه ما در مدینه هست، جزو کسانی که در مدینه حضور داشته.
خب
این میتونه شاهدی باشد که بعد از بدر پس جناب عقیل اسلام آورده و هجرت به مدینه هم کرده. برخی نه، گفتن اسلامش متأخرتر بعد از حدیبیه بوده، بعضی اسلامش بعد از فتح مکه دانستن و چنین اختلاف وجود داره. در برخی از سریه ها و غزوات، در سریه مثل در سریه موته نام او آمده که شرکت در سریه موته داشته. خب سریه موته قبل از فتح مکه بود، در سال 8.
بله.
لذا خود این نشون میده که طبیعتا اسلامش باید قبل از فتح مکه بوده باشد و هجرتش قبل از فتح مکه است. نام او در غزوه حنین هست، جزء بنی هاشمی است که در غزوه حنین همراه پیامبر بودن و در زمانی که سپاه اسلام بر اثر شبیخون قبیله حوازن در جنگ حنین از هم پاشید و بسیاری فرار کردن، خب تعدادی از بنی هاشم به خصوص دور پیامبر اکرم ماندن، خب در رأسشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه و کسان دیگری مثل عباس عموی پیامبر و تعدادی از این بنی هاشم که بعضشون نامسلمان بودن.
بله.
هم ماندن و نام عقیل هم جزء ثابت قدم ها در این به اصطلاح صحنه آمده. بعد از این نام عقیل رو در حوادث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله ما خیلی نمیابیم. البته در زمان عمر گفته شده، شاید اینم به اعتبار این که نسب شناس قبیلی بوده،
درست،
نسابه بوده، معروف درباره جناب عقیل که نسب شناس قدری بوده و رو همین جهت هم گاهی نقش ایفا کرده. مثلا امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای ازدواج با
فاطمه کلابیه
خب عقیل راهنمایی کرد که چنین بانویی از چنین قبیله ای که به هر حال از یک خاندان شجاعی است و فرزند شجاعی مثل عباس ابن علی سلام الله علیه از این بانو متولد شد، به همراه به هر حال بعدش هم مثل پسر دیگر، خب اونجا دارد که مشورت داد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ازدواج با فاطمه کلابیه.
درست.
و عرض میکنم که در زمان عمر، عرضم از این بابه، در زمان عمر گفته شده که عمر او رو به همراه 2 نفر دیگر مأمور کرد که اسامی افراد رو بر اساس طبقات و مراتبشون برای تقسیم بیت المال که به هر کسی، چون عمر متاسفانه چنین تقسیم غیر مساوی رو رقم زد و بر اساس طبقات افراد، مثلا کسانی که از مهاجرین هستن، اهل بدر هستن، اینها مقدار بیشتری بگیرن، کسانی که متأخرتر اسلام آوردن کمتر بگیرن، همسران پیامبر بیشتر از دیگر زنان بگیرن، نمیدونم عباسشون عموی پیامبر بیشتر بگیره، از این نظامی که عمر پایریزی کرد و خب یک مبنای غلطی رو در بحث تقسیم بیت المال قرار داد برخلاف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بله.
اینجا دارد که عقیل و همراه دو نفر دیگر مأمور نوشتن این فهرست به هر حال اسامی افراد بود در تقسیم بیت المال. تا میاد در زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در جنگ های عصر امیرالمؤمنین نامی از عقیل نیست، یعنی عقیل حضور در جنگ ها نداشته. اینکه حال حضور نداشته برخی عذر ذکر کردن یا کهولت سن رو ذکر کردن، ولی میتوان گفت که چون نابینایی هم برای عقیل ذکر شده و گفته شده در اواخر عمر نابینا شد،
درست
تاریخ دقیقی برای اینکه چگونه شد این نابینا شد و از چه زمانی ذکر نشد، اما بر اساس قرائن گویا عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نابینایی رو داشته و شاید اون جریان کلام اشاره میکنم راجع به بحث
آهن گداخته
خودم شاهدی بر این نکته باشه، ولی زاد نام او در جنگ های جمل و سفین و نهروان نیامده.
بله.
و خب میاد به نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از مدینه میاد به عراق به کوفه نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه و از حضرت طلب کمک میکنه. مقروض بوده، حالا به چه دلیل مشخص است، مقدار زیادی گویا مقروض بوده و عاجز از پرداخت هم بوده، فقیر بوده و از حضرت میخواد که کمک بکند برای پرداخت قرضش. حضرت سوال میکنه که چقدر، میگه 100,000 درهم. حضرت من این مقدار رو ندارم، صبر کن تا زمان تقسیم بیت المال برسد و جیره و سهم خود من برسد، من تا اونجایی که تا آخرین توانم از سهم خودم کمک میکنم که تو قرضت رو پرداخت بکنی. او میگه که نه، از بیت المال بده، دستت باز. حضرت میفرماد که نه، من چنین کار رو نمیتونم بکنم. و اونجاست که حضرت آهن گداخته ای رو به دستان عقیل نزدیک میکنه که حرارت اون آتش رو احساس میکنه و عرض میکنم که اونجا حضرت میفرماد که تو طاقت این آتش رو در دنیا نداری، چطور توقع داری که من خودم رو مبتلا به آتش دوزخ بکنم که کسی تحمل اون آتش رو نداره. بعد از اون گویا عقیل دیگه میره نزد معاویه، سفری به شام میکنه.
عجب.
عرض کنم که البته به شام میره گویا برای اینکه از معاویه، برای اموالی که دست معاویه بوده، برای حال با توجیهی حتما برای خودش داشته که بالاخره اموال عمومی است، به قصد در اختیار معاویه قرار گرفته، من میرم مثلا بخشی از اونها رو بتونم بگیرم برای اینکه مشکلم رو حل بکنم. و میره اونجا نزد معاویه. معاویه شروع میکنه طعنه زدن به اینکه میگه این ابایزید، کنیه عقیل ابایزید ذکر کردن، این ابایزید اگر نمیدونست که من برای او از برادرش بهتر هستم نزد ما نمیمد و او رو رها نمیکرد. که اونجا عقیل گفتن عقیل فرد حاضر جوابی هم بوده، جدای از اون بوده نسب شناسیش، این هم از ویژگی هایی ذکر کردن که برگشت گفت که برادرم برای من در دینم بهتر از توست و تو در دنیایم برای من بهتری و من دنیا رو ترجیح دادم و از خدا امید عاقبت به خیری دارم، عاقبت به خیری میخوام. و خب اینها مدار بعضی این رو شاهد گرفتن بر اینکه در زمان حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفته، و برخی هم نه، معتقدن که این سفر او به شام بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده و مثلا ابن عبدالحدید این رو ترجیح میده که بعد از شهادت حضرت رفته. و یکی از شواهدش این است که نامه او می نویسه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اواخر حکومت امیرالمؤمنین و حضرت هم پاسخ میده به نامه عقیل، که اینها شاهد بر این هست که عرض کنم که سفر او به شام بعد از جریان شهادت امیرالمؤمنین بوده. اما جالبه که اونجا وقتی که وارد شام میشه معاویه میگه که من از ورود تو خوشنود شدم و دستور استقبال دادم. عقیل هم پاسخ میده که اما اکثر اونهایی که به استقبال من آمدن از اصحاب عقبه بودن، که اشاره کردیم اصحاب عقبه همون کسان منافقینی که در بازگشت از غزوه تبوک توطئه قتل پیامبر رو چیدند. خب اونها تعداد از اونها اسامیشون آمده که اینها رفتند، مثلا خود عمرو عاص یکی از همون هاست و اصلا خود معاویه یکی از همون هاست. به هر حال اینها اسامیشون به عنوان کسانی که در جریان عقبه به عنوان متهمین توطئه قتل پیامبر مطرح هستند. عقیل اشاره کرد، گفت اکثر اونها از اصحاب عقبه بودند و به معاویه هم گفت تو هم از فرستادن اونها معذوری، چرا؟ چون افراد با تقوا دور تو جمع نمیشن. جالب این رو میگه به معاویه، معاویه میگه مدار غضبناک شدم، ما خشمش رو فرو خورد، میخواست به هر حال به نحوی عقیل رو نرانه از پیش خودش و جذبش بکنه.
بله.
و عقیل از معاویه پرسید که وزیر و رئیس دولت تو کیه؟ اون که دستیار تو کیه؟ گفت که عمرو عاص. و عقیل خیلی خندید وقتی که معاویه این رو گفت و گفت که عرض میکنم که مصداق این آیه شریفه رو من الان یافتم. اشاره کرد به آیه 26 سوره مبارکه نور که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. در حقیقت خواست اشاره بکند که اینهایی که دور تو جمع شدن افرادی هستن که در خبس باطن سنخیت با هم دارن و کنار تو اینها جمع شدن و عمرو عاص هم با تو یک سنخیتی داره که او رو وزیر خودت قرار دادی. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، در واقع خواستم بحث سنخیت رو
بله.
مطرح بکنه. و بعدش هم گفت که به تعبیر ما خوب کسی پیدا کرده، او رو کنار خودت نگه دار که از او خبیثتر نمیتونی پیدا بکنی. و سپس هم اشاره کرد به، چون آدم نسب شناسی بود، به پیشینه عمرو عاص و اینکه به هر حال عمرو عاص یک ولد نامشروعی است که مادر او جزو زنان بدکاره مکه و معروفه بود، لذا به هر حال مادرش به هر حال او رو به عاص بن وائل
منصوب کرد.
بله. یک چنین پیشینه ای رو، و لذا گفت که این عمرو عاص هم ولد نامشروع و هم ولد مغصوب به تعبیری، با توجه به این نکته ای که اشاره کرد. و این جریان جالبی است در مواجهه عقیل با معاویه. و بعد از اون هم خب عقیل برمیگرده به مدینه و در طول دوران معاویه حضور در مدینه داره. سال وفات او رو سال 50 هجری معروفه گفتن، یعنی در دهمین سال خلافت و حکومت
معاویه از دنیا میره.
و از دنیا میره و خانه ای داشته در هم کنار بقی، گفته شده که در اون خانه دفن شد، چون که گفتن در همون خانه عرض میکنم که جناب عباس و همطور ائمه بقی علیه السلام دفن شدن و خود بله. عقیل هم در همون جا دفن شد.
بسیار خوب. باید بگم که تا پیش از این توضیحات جامع و کاملی که حضرت عالی دادید، اطلاعات من خودم شخصا اطلاعاتم از عقیل همون ماجرای آهن گداخته بود و بیشتر از این نبود. و خب الحمدلله امروز بسیار مطلب فرا گرفتیم از حضرت عالی. جناب استاد جباری خیلی متشکرم و از شنونده عزیزی که این سوال رو مطرح کردن.
البته عذر میخوام، حالا بد نیست به هر حال پاس بداریم حق فرزندان عقیل رو، که خب از فرزندان عقیل به خصوص مسلم ابن عقیل نقش انکار ناپذیر در حادثه کربلا دارد. خب در رأس شهدا ایست که در مقدمه حادثه عاشورا جانشون تقدیم این نهضت کردن و
دیگر فرزندان
هم حدود به هر حال 4 فرزند حداقل در کربلا حضور دارن و به هر حال
نوه‌های او هم حضور داشتن، فکر می‌کنم در کربلا
فرزندان مسلم هم از اون که حضور داشتن. برای جناب عقیل حدود 20 فرزند ذکر کردن که شاید حدود 14 تاش پسر باشه و 6 تا دختر. از اینها جعفر اکبر و جناب مسلم و عبدالله اکبر و عبدالرحمن و محمد، 5 فرزندش از شهدای کربلا هستن که مسلم جلوتر شهادت رسید و 4 فرزندش هم در کربلا هستن. و از فرزندان مسلم هم باز محمد و عبدالله، اینها جزو شهدای کربلا ذکر شدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. برنامه امروز ما به پایان رسید، فرصت دیگه نداریم که بتونیم سوال دیگری رو مطرح بکنیم، اما همچنان از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم سوالات تاریخی خودتون رو با ما در میون بگذارید. انشالله در برنامه‌های آینده فرصت کنیم و به اونها پاسخ بدیم. 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی برنامه ما هست و 30553 هم شماره پیام کوتاه ماست. میتونید سوالات تاریخیتون رو برای ما بفرستید. یک بار دیگه ایامی رو که در اون به سر میبریم به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم. این ایام به هر حال روزها و شبهایی است که مزین است. به نام اهل بیت علیهم السلام بر همه شما عزیزان مبارک باشه. تا فرصت دیگر که باز هم توفیق داشته باشم به شما عزیزان سلام کنم. همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
www.radiomaore.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پایند مانی و جا بدار.
روی موج مهربانی صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف در ماه ذی‌الحجه برگزار می کند پویش و مسابقه من قدیریم. در این مسابقه هر روز بخشی از خطبه گرانسنگ قدیر قرائت و بر اساس آن یک پرسش مطرح می شود. این مسابقه هر روز از برنامه زنده من قدیریم شروع و در فواصل پخش رادیو معارف تکرار می شود و اما امروز
انا صراط الله المستقيم الذي امركم باتباعه ثم علي من بعدي ثم ولدي من صلبه ائمة الهدى يهدون الى الحق وبه يعدلون.
صراط مستقیم خداوند منم که شما را به پیروی آن امر فرموده و پس از من علی است و آنگاه فرزندانم از نسل او پیشوایان راه راستند که به درستی و راستی راه نمایند و به آن حکم و دعوت کنند.
سؤال امروز: بر اساس متن خطبه قدیر کدام گزینه درباره صراط مستقیم کامل تر است؟ گزینه 1، فقط پیامبر صلی الله علیه و آله صراط مستقیم خداست. گزینه 2، فقط پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام صراط مستقیم هستند. گزینه 3، ابتدا پیامبر، سپس حضرت علی و آنگاه فرزندان پیامبر از نسل امیرالمؤمنین علیهم السلام صراط مستقیم هستند. تکرار سوال:
بر اساس متن خطبه قدیر کدام گزینه درباره صراط مستقیم کامل تر است؟ گزینه 1، فقط پیامبر صلی الله علیه و آله صراط مستقیم خداست. گزینه 2، فقط پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام صراط مستقیم هستند. گزینه 3، ابتدا پیامبر، سپس حضرت علی و آنگاه فرزندان پیامبر از نسل امیرالمؤمنین علیهم السلام صراط مستقیم هستند.
در شدی تا پشت در هی در بکوبن حیدر شدی تا پشت در حیدر.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را همراه با عبارت من قدیریم از طریق سامانه پیامکی 30553 ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی برندگان